أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. آرزو می کنم انشاءالله توفیقات الهی قرین راهتون باشه و از سلامتی برخوردار باشید و بتونید مباحثی رو که در سال تحصیلی جدید به فضل الهی آغاز کردید با پژوهش و تحقیق لازم به سرانجام خوبی برسانید. بحثمون در رابطه با مفهوم استثناء بود. اینکه آیا مثلا وقتی جمله ای مثل اکرم العلماء الا زیدن گفته شد دلالت بر حصر وجوب اکرام در مستثنا منه یعنی دانشمندان دیگر غیر زید میکنه، تا معنای این حصر و اختصاص این باشه که حکم اکرام زید هم روشنه و از این جمله بفهمیم که اکرام زید واجب نیست. بعد از این که عرض کردیم مشهور در جملات استثنایی قائل به مفهوم و برخوردار بودن چنین جمله ای از افاده حصر و اختصاص، میرسیم امروز به نظریه کسی که در مقابل دیگر علما قائل به عدم دلالت استثناء بر حصر شده. تنها کسی که معتقد است که جمله استثنایی بر حصر یا اختصاص دلالتی ندارد و چون حصر و اختصاص از جمله استثنایی فهمیده نمیشه، پس استثناء هم دارای مفهوم نیست، مفهوم استثناء رو انکار کرده، ابو حنیفه است. آنگونه که در صفحه 264 و 265 از کتاب شرح العضدی علی مختصر الاصول استفاده میشه، اجمال نظر ابو حنیفه اینه که جمله استثنایی فقط در مقام بیان حکم مستثنا منه، مفید حصر نیست، برای اینکه نسبت به حکم مستثنا ساکته، نفی و اثباتی نداره. مثلا در همون مثال اول ما اکرم العلماء الا زیدن، متکلم میخواد بگه اکرام علمای دیگر غیر زید واجبه، اما نسبت به حکم اکرام زید ساکته، نفیان و اثباتان چیزی نمیگه. ما اینو باید از خارج استفاده کنیم، بریم بررسی کنیم ببینیم نظر این مولا نسبت به اکرام زید عالم چیه. از این جمله چیزی نمیفهمیم. خب وقتی جمله استثنائی نسبت به حکم مستثنا ساکت شد و بر حصر و انحصار بر اختصاص دلالتی نکرد، پس جمله استثنائی مفید مفهوم نخواهد شد. معذرت میخوام. ایشون در مقام اثبات مدعای خودشون به جملاتی مانند اونچه که از پیامبر وارد شده که فرموده لا صلاة الا به طهورن، یا مثلا لا صلاة الا به فاتحه الکتاب و امثال اینها، به اینا تمسک میکنه، اینا رو شاهد اثبات مدعای خودش قرار داده و در مقام استدلال به این روایات میگه ببینید اگر این جمله مفید حصر باشه و بخواد مفهوم رو برسونه، باید بگیم معنای منطوقش اینه که بدون طهور اصلا نمازی نیست. این منطوقش، لا صلاته الا به طهورین. خب اگه مفهوم داشته باشه باید مفهومش این باشه که با طهور صلات نیز هست، یعنی به مجرد اینکه طهور حاصل شد صلات هم موجود بشه، با قطع نظر از اینکه سایر اجزا و شرایط موجود باشن یا نه. یعنی مکلف وقتی باش پاشد طهور حاصل کرد، حالا مثلا وظیفه‌اش اگر وضو گرفت، یا اگه وظیفه‌اش تیمم یا غسل تیمم و غسل رو به جا آورد، بتونیم بگیم آقا تقبل الله صلاتک، نمازت قبول باشه. مفهوم این جمله این باید باشه که به صرف تحقق و حصول طهور نماز تحقق پیدا بکنه. و حالان که چنین مطلبی حتما باطله. بابا ما از خارج میدونیم که اسم صلات صاد لام الف تا صلات برای طهور تنها که وضع نشده، تا به محض حصول طهور و تحصیل طهور بگیم نماز محقق شد. نماز مجموعه ای از اجزا و شرایطی که اولها تکبیر، آخرها تسلیم، با وجود اون شرایط که رو به قبله باشه، لباس و بدنش طاهر باشه، مکانش طاهر و مباح باشه، چون اونچه که مأمورون بهه نماز صحیحه. پس ایشون ادعایی داشتن مبنی بر این که در جمله استثنائیه بر حصر و اختصاص دلالتی نداره و مفهوم ندارد، استنادشون هم در اثبات این مدعا به روایاتی مثل لا صلاة الا به طهورین یا لا صلاة الا به فاتحة الکتاب و نظیر این هاست. چون از خارج میدونیم به صرف تحقق فاتحة الکتاب یا به صرف تحقق طهور نماز محقق نمیشه. خب ببینیم آیا این فرمایش ابو حنیفه رو میشه پذیرفت با توجه به استدلالی که اقامه کرد آورد. میخواییم بگیم عزیزم بر فرمایش ابو حنیفه سه اشکال وارده و با ورود این سه اشکال نمیشه فرمایش ایشون رو پذیرفت. توجه کنید اشکال اول، میگم این تعبیرات روایی رو که شما به عنوان شاهد بر مدعای خودتون آوردید، هم در خطابات شرعیه و هم در محاورات عرفیه زیاده. بله، پیامبر فرموده لا صلات الا به تهورین، در جای دیگه فرموده لا صلات الا به فاتحه الکتاب. یا در عرف میگن لا احراق الا بالحطب و امثال اینها. حالا اون چی که ایشون آورده خطابات شرعیه رو میگم اینجا ببینید، لا لای نفی جنسه، لا صلاته، لا لای نفی جنسه. خب لای نفی جنس از نواسخ مبتدا و خبر، اسم و خبر میخواد. این صلاته اسمشه که مبنی بر علامت نصب شده. خبرش چیه؟ اون چه به عنوان خبر لای نفی جنس در چنین تعبیراتی مقدره، لفظ ممکنتونه. یعنی لا صلات ممکنتون الا به طهور. پس این گونه جملات در مقام نفی امکان وارد شده و مراد از اونها اینه که بدون طهور یا بدون فاتحه الکتاب اصل نماز و یا نماز صحیح ممکن نیست. خب اگر میخواید از این جمله با این بیانی که داریم مفهوم بگیرید، مفهومش این میشه که با طهور یا فاتحه الکتاب نماز ممکن میشه. و اگر سایر اجزا و شرایط هم موجود باشند، اصل نماز بنابر یک مبنا و یا نماز صحیح بنابر مبنای دیگر وجود میگیره، محقق میشه. پس ببینید، ما همون جملاتی رو که شما گفتید آوردیم، واقعیتی رو به عنوان خبر مقدر در نظر گرفتیم و ازش مفهوم گیری کردیم. این گونه مفهوم گیری اشکالی نداره. پس جمله استثنایی مفیده مفهوم هست، کما اینکه متفاهم عرفی از جمله ای مثل لا احراق الا بالحطب همینه. یعنی اگه همه شرایط محقق شد، هیزم هم فراهم بود، بله آتش وجود میگیره. نه اینکه همینجا همین که هیزم باشه آتش هست. شما اجزا و شرایط دیگر هم باید در نظر بگیری. این اولا پس دیدید که ما از همین جملاتی که شما فکر میکردید مفهوم نداره و نمیشه ازش مفهوم گرفت، مفهوم گرفتیم. اشکال دیگه، دومین اشکال، میگیم آقای ابو حنیفه، این گونه تعبیرات در مقام بیان اجزا و شرایط هستند. پیامبر مکرم اسلام برای اینکه بفرمان که طهارت شرط نماز فرمودن لا صلاة الا به طهورن، برای اینکه بفرمان قرائت فاتحه الکتاب شرط جزء نماز فرمودن لا صلاة الا به فاتحه الکتاب. خب وقتی این تعبیرات در مقام بیان اجزا و شرایط هستند، مراد از مستثنا من، یعنی همون صلات لا صلاته، صلات مراد از مستثنا من هر نمازی نیست، هر چیزی نیست، نمازی است که واجد اجزا و شرایط دیگه باشه. فقط طهور رو نداشته طهور بهش اضافه بشه، یا فقط فاتحه الکتاب نداشته فاتحه الکتاب به او زمینه بشه. این مستثنامین نمازی را که فاقد اجزا و شرایط دیگه باشه شامل نمیشه. فهم متشرعه و همینطور متفاهم و عرفی در این موارد، وقتی صلات رو میشنون، مجموعه مرکبی است که همه اجزا و شرایط رو دارا بوده و فقط از ناحیه طهور یا فاتحه الکتاب کمبود داشته باشه. این تو ذهنشون میاد که با زمیمه شدن طهور یا فاتحه الکتاب دیگه مولا درزش نره. وگرنه این مجموعه بدون زمیمه شدن طهور یا فاتحه الکتاب نماز گفته نمیشه. اما اگه این جزء یا شرط زمیمه شد، همه اجزا و شرایط بود، این جزء هم اومد، این شرط هم اومد، حتما نماز تحقق پیدا میکنه. البته عزیزان چون قاعدتا تا به اینجور جاها میرسیم دو مبنای صحیح و هم تو ذهنشون میاد، اینجا من اشاره بکنم که اگر صلات رو اسم برای صحیح بدونیم، یعنی صحیحی باشیم، بگیم لفظ صلات برای نماز صحیح و کامل وضع شده، خب اینجا بله، با زمیمه شدن این قید و شرط مسمى تحقق پیدا میکنه. صلات که همون صلات صحیح هست محقق میشه. اما اگر اسم رو برای عم بدونیم، بگیم لفظ صلات برای عم از صحیح و فاسد وضع شده، برای فاسد هم صلات گفته بشه، اونجا میگیم خب به هر حال بحث مأمورم بهه، حتی بنابر قول به عم هم اونی که مأمورم به هست نماز صحیحه. چون هم صحیحی و هم عمی نظرشونه که مأمورم به عبارت از صلات صحیح هست. بله در مورد مسما اختلاف دارن که آیا فقط برای نماز صحیح وضع شده یا برای عم از صحیح و فاسد، اما هیچگاه عمی نمیخواد بگه که منظور از سله یعنی نماز فاسد هم اگر تحویل دادی عیبی نداره. نه، صلاتی که مأمورم بها واقع شده از نظر عمی هم نماز صحیحه. خب به هر حال بس آقای ابو حنیفه با این بیانی که کردیم روشن شد که معنای روایت اینه که صلات صحیحه، حالا چه در مقام تسمیه بنابر قول صحیحی یا در مقام معمورم به بنابر قول عمی، این صلات صحیحه نمیتونه با تمام اجزا و شرایط تحقق پیدا بکند مگر اینکه طهور هم همراهش باشه، یا مگر اینکه فاتحه الکتاب هم همراهش باشه. و اصولا چنین تعبیراتی در مواردی کاربرد دارند که با قطع نظر از این مستثنا مثل طهور یا فاتحه الکتاب و امثال اینها مشکل دیگری از ناحیه اجزا و شرایط دیگر مستثنا من وجود نداشته باشه. پس این هم اشکال دومی که بر فرمایش ابو حنیفه وارده و استدلال ایشون رو باطل میکنه. اما اشکال سوم در مقام بیان اشکال سوم بر مبنای ابو حنیفه میگیم آقا ما به کرات و مرات از اول که وارد بحث مفهوم شدیم بارها و بارها گفتیم که موارد خاص از محل نزاع ما در بحث مفهوم خارجند. موارد خاص یعنی چی؟ یعنی اگر در موردی، در مورد خاصی قرینه ای بر وجود مفهوم داشته باشیم یا قرینه و دلیلی بر عدم وجود مفهوم داشته باشیم، ما تابع قرینه و دلیلی، اونجا دیگه بحث نمی کنیم. پس هر جا قرینه و دلیل باشه از محل نزاع در بحث مفهوم خارج خواهد شد. نحن ابناء الدلیل، از همون قرینه استفاده می‌کنیم. اگه قرینه میگه مفهوم داره، میگه ما مفهوم داره. اگه قرینه داریم بر عدم مفهوم، میگه مفهوم نداره. حال در ما نحن فیه هم بر فرض که سایر اجزا و شرایط مفروغ عنه گرفته نشده باشه، و مورد قطع نظر قرار نگیره، ما مثل شما قبول داریم. خودتونم گفتید از خارج میفهمیم که به طهور تنها نماز گفته نمیشه، به فاتحه الکتاب تنها نماز گفته نمیشه. اینجا حق با شماست. پس باید بگیم این جمله استثنایی دارای مفهوم نیست. نمیشه گفت که مفهوم جمله لا صلاة الا به طهور اینه که اگه طهور بود نمازم هست. نخیر، اینو از خارج میدونیم. به صرف این که طرف وضو بگیره نمیگن نماز خونده. نماز چیز دیگه است، این وضو شرط اون نمازه. اما اونچه که با بیانهای مکرر ما روشن شده و شخص ابو حنیفه هم اون رو لابد میپذیره اینه که این عدم وجود مفهوم به خاطر قرینه خاصه است. نه اینکه بگیم نه اصلا جمله استثنائی هیچ جا حتی در صورتی که قرینه هم نداشته باشیم بر مفهوم دلالت نمی کنه. بران که عرض کردم ما از خارج می دونیم که نماز اسم برای مجموعه ایست که متشکل از اجزا و شرایطیه. به صرف بودن یک جز یا یک شرط صلات صدق نمی کنه، به صرف طهور لفظ صلات صدق نمی کنه، به صرف فاتحة الكتاب صلات صدق نمی کنه. اینو ایشون قبول داره، ما هم میپذیریم، این جای نزاع و بحث نیست. از خارج میدونیم که نماز اسم برای طهور تنها نیست، نماز اسم برای فاتحة الکتاب تنها نیست. در این جهت هم باز توجه دارید که چه از نظر صحیحی چه از نظر عمی فرقی هم نمی کنه. به صرف وجود طهور لفظ صلات صدق نمی کنه، حتی بنا به نظر عمی، چون عمی هم بالاخره معتقده که معظم الاجزا یا حداقل ارکان باید وجود داشته باشه تا لفظ صلات صدق بکنه. به صرف طهور یا به صرف فاتحة الکتاب از نظر عمی هم صلات صدق نخواهد کرد. این هم نهایتا اشکال سوم که آقا جان اینجا بله قرینه داریم، به خاطر وجود دلیل خارجی چنین جمله ای مفهوم نداره، اما این دلیل نمیشه بر اینکه هیچ جمله استثنایی ای مفهوم نداشته باشه. به هر حال بعد از اینکه نظریه ابو حنیفه مبنی بر عدم دلالت جمله استثنایی بر حصر رو مطرح کردیم و دلیلش رو که روایاتی از پیامبر و نظایر اونها بود آوردیم، با سه دلیل رد کردیم، معلوم شد که فرمایش ایشون مورد قبول نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.